صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-10,035. از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم در این ساعت به برنامه نبرد اذهان توجه فرمایید.
دشمن یک جنگ ترکیبی رو شروع کرد.
سیاست‌های مالی دولت به شکاف درآمدی و نابرابری طبقاتی در ایران دامن زده.
از دید شما معترضان در ایران انتظار چه نوع اقداماتی از کشورهای پیشرفته جهان رو دارن؟
من با هر تحریمی که به ایران بدن موافقم.
در سازمان ملل هم صحبتایی بوده در مورد اینکه ایران رو خارج کنیم از کمیسیون مقام زن.
انزوای سیاسی و فشارهای بیشتر اقتصادی به ایران تنها راهیه که بتونه ایران رو تضعیف بکنه.
امروز البته این جنگ ترکیبی موجود توش حمله نظامی نیست. مردم بدونن که دشمن از چه راهایی وارد می شود، با روشنبینی به حوادث نگاه کنند. دشمن یک جنگ ترکیبی رو شروع کرد.
نبرد از هر
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان فهیم و فریخته رادیو گفتگو. روز روزگار بر شما خوش. من حسین افراخته هستم و افتخار دارم با قسمت دیگری از مجموع برنامه نبرد اذهان در خدمت شما باشم. سامانه 301035 و شماره تلفن 0903-913-4744 پل ارتباطی ما با شما شنوندگان عزیز هست. خوشحال میشیم که ما را از نظرات و دیدگاه های ارزشمندتون بی بهره نگذارید. همچنین شما میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا این برنامه و سایر برنامه های رادیو گفتگو رو شنونده باشید. همینطور که مستحضرید، مجموع برنامه نبرد اذهان تلاش داره تا به بررسی مفهوم کلی جنگ ترکیبی بپردازه. ما در این چند برنامه‌ای که در خدمتتون بودیم سعی کردیم در ابعاد مختلفی مفهوم جنگ ترکیبی رو بهش بپردازیم، از ابعاد سایبری تا اقتصادی، امنیتی، دیپلماتیک و حالا حوزه‌های مختلفی که مفهوم جنگ ترکیبی درش دخیل هست و قابل بحث هست. امروز هم سعی داریم به بررسی مدل جنگ ترکیبی در مدل روسیش بپردازیم که حالا معروف هست به دکترین گراسیموف، و افتخار داریم که از خدمت دو استاد بزرگوار و کارشناس این حوزه استفاده کنیم و انشالله امروز در خدمتشون هستیم. ابتدا این دو بزرگوار رو من معرفی میکنم تا خدمت شنوندگان یه سلام علیکی داشته باشن. جناب آقای دکتر مسعود مصدق، رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه فرماندهی و ستاد. آقای دکتر خیلی خوش آمدید، سلام علیکی داشته باشید.
متشکرم، مرسی. من هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همکاران عزیزتون در رادیو گفتگو. از اینکه امروز توفیق پیدا کردم در خدمت شما باشم خیلی خوشحال هستم. امیدوارم که ما پیرو مکتب آزادگی آقا امام حسین علیه السلام باشیم.
سپاسگزارم آقای دکتر. و همچنین مهمان دیگر برنامه، جناب آقای دکتر حمید حسنپور، عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد. آقای دکتر خیلی خوش آمدید به برنامه ما، بفرمایید.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و ایاه نستعین. من هم سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. پیش از اینکه بحث رو آغاز بکنیم، یک بخش رو به اتفاق میشنویم، بخش معرفی کتاب با عنوان پنجره با اجرای آقای گلشایی. این بخش رو میشنویم و برمیگردیم.
جبهه دشمن امروز دست زده به یک تهاجم ترکیبی، یعنی جنبه اقتصادی توش هست، جنبه سیاسی توش هست، جنبه امنیتی توش هست، جنبه رسانه‌ای توش هست، جنبه دیپلماسی توش هست. ما هم در مقابل بایستی حرکتمون حرکت ترکیبی، از همه جهت بایستی تلاش کنیم.
خب دفاع یه کار لازمه، اما در موضع دفاعی همیشه نمیشه. ما دشمن تهاجم میکنه، ما هم باید تهاجم داشته باشیم. یک نقطه ضعف کوچک رو صد برابر بزرگ میکنن. به همین جهت است که جهاد تبیین یک فریضه است.
پنجره.
با عرض سلام خدمت شنونده های عزیز رادیو گفتگو، در این بخش از برنامه به معرفی کتاب هایی که در حوزه جنگ ترکیبی در طول سالیان اخیر نوشته و نگارش شده است خواهیم پرداخت. بنده بهنام گلشایی هستم، استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران. اولین کتابی رو که در خدمت شما خواهم بود جهت معرفی، کتابی با عنوان جنگ ترکیبی چگونگی مناقشات در قرن معاصر، نوشته جناب آقای محمد حسین قربانی زواره در انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران دافوس می باشد. این کتاب به طور کلی در تعداد 9 گفتار یا فصل تدوین شده که بنده به معرفی کلی هر کدام از این فصول می پردازم. در گفتار اول تحولات بنیادین در ماهیت جنگ های امروزی با تأکید بر انواع جنگ های نسل چهارم، جنگ شبکه‌ها، جنگ های ترکیبی پرداخته شد. گفتار دوم به مقوله جنگ در حاشیه بازیگران غیر دولتی می‌پردازه و مقابله با ایدئولوژی بازیگران غیر دولتی مبنای این نوع در واقع جنگ هستش و جهانی سازی و قدرت‌های هوشمند و بنیادگرایی در غرب آسیا از جمله بخش‌های مهم این گفتار هستش. در سومین گفتار این کتاب به مقوله تغییر در مفهوم جنگ پرداخته شده و از تحولاتی که از جنگ سرد تا به امروز طی شده رو مورد بررسی قرار داده با تاکید بر جنگ‌های ترکیبی. در گفتار چهارم ماهیت و تحلیل اجزای جنگ ترکیبی و ویژگی‌هایی که این جنگ در عصر پسامدرن دنبال می‌کنه رو مطرح ساخته و بحث مکانیسم خشونت در دنیای سوم موضوع جذابی است که شما می‌توانید در این بخش و در این گفتار مطالعه بفرمایید. گفتار پنجم بر محیط خاکستری و تعارضات نوپدید تاکید داره و به مفهوم سازی منطقه خاکستری از دیدگاه غربی و شرقی پرداخته و اوکراین به عنوان یک مثال در محیط خاکستری روسیه در این فصل نگاه شده. گفتار ششم به مقوله جنگ‌های ویژه در فضای موج سوم پرداخته و اساساً موج سوم در جنگ‌ها و تلپاتی نظامی در این بحث گنجونده شد. در گفتار هفتم به روسیه و بازگشت به قدرت پرداخته شده و جنگ ترکیبی که روسیه در منطقه کریمه در واقع به اون ورود کرده. گفتار هشتم داعش و تهدید ترکیبی محور این گفتار و این فصل هستش و به مقوله های مختلفی چون کنش سه مرحله‌ای داعش در عراق و سوریه پرداخته شده. تروریست های اروپایی آمریکایی به عنوان جنگجویان داعشی در این فصل مورد بررسی قرار گرفته. در نهمین گفتار جنگ تمدن ها ترکیبی از فرهنگ، قومیت، پست مدرن و سیاست مورد بررسی قرار گرفته و نظریه هاپمن در این فصل به نگاش انجامیده و فرضیه برخورد تمدن ها در عصر پست مدرن، جهانی دونیمه در برخورد تمدن ها، جهان در مسیر تحول تمدن ها و مروری بر نظریه ساموئل هانتینگتون در حوزه برخورد تمدن ها مطرح شده. امیدوارم شما شنوندگان عزیز با مطالعه قسمت های مختلف این کتاب در واقع به مفهوم پردازی جنگ ترکیبی با نمونه هایی که در این کتاب مطرح شده بپردازید. موفق و معید باشید.
مجددا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم. همطور که حالا در قسمت‌های مختلف این برنامه به صورت مبسوط اشاره شده، بحث جنگ ترکیبی با معنا و مفهومی که در واقع امروز ما داریم سرش بحث میکنیم به نوعی یک مفهوم معاصر هست که مشخصا حالا طی یکی دو دهه اخیر ما بیشتر در محافل در امنیتی یا حالا در محافل جهانی ازش یاد میکنیم و حالا خیلی روشنترش در 2015 که در اون کنفرانس امنیتی مونیخ برای اولین بار خیلی صورتبندی شده بیان شد. حالا اون چیزی که حالا روشنه، کشورهای مختلف و قدرت‌های بزرگ هر کدوم این بحث جنگ ترکیبی رو با توجه به مختزیات خودشون، سلایق خودشون، ویژگی‌های سیاسی و امنیتی خودشون علیه اهدافشون پی گرفتن. حالا موضوع امروز برنامه ما هم که مشخصاً تو بحث مدل روسی هست. مدل روسی هم که حالا خیلی گذرا فقط برای شنوندگان من میخوام اشاره بکنم تا از محضر اساتید استفاده کنیم، مشخصا بعد از اتفاقات 2014 و ورود روسیه به درگیری ها در اوکراین و الحاق شبه جزیره که منتج شد به الحاق شبه جزیره کریمه، ازش یاد میشه تحت عنوان دکترین گراسیموف، همین آقای جنرالی که فرمانده ستاد هستن در ارتش روسیه. حالا من به همین توضیحات خیلی مختصر و گذرا بسنده میکنم و میخوام از جناب آقای دکتر مصدق بپرسم. آقای دکتر، شما مدل روسی رو چه ویژگی هایی رو براش قائل هستید؟ یعنی من حالا ضمن این سوال ازتون خواهش میکنم که مفهوم استنباط خودتون رو هم از اصلا مفهوم کلی جنگ ترکیبی برای شنوندگان اون بفرمایید و با توجه به اون توضیحی که میفرمایید بگید که حالا این مدل روسی چه تمایزات یا چه اشتراکات چه ویژگی هایی نسبت به اون مفهوم کلی داره، بفرمایید.
خیلی متشکر. عرض کنم که همونطور که شما در مقدمه فرمودید، در ارتباط با نظریه پردازی پیرامون جنگ هیبریدی یا جنگ ترکیبی، اندیشمندان غربی و شرقی در واقع اظهار نظرهای گاهن متفاوت و در بعضی از موارد همپوشش رو انجام دادن. این که بخوایم در واقع به خود مفهوم بپردازیم، این مفهوم یک اصطلاحی هست که شاید بیشتر از دو دهه وارد ادبیات دفاع و نظامی و امنیتی کشورهای مختلف جهان شده و توجه در واقع کسانی که متولی امور سیاسی و روابط بین المللی هستند رو به خودش جلب کرده، به این معنا که در مقایسه‌ای که انجام داد گفت نسبت اقدامات نظامی به اقدامات غیر نظامی 1:4 هست. مقاله ای رو هم در 2013 ارائه داد، تا 2000 کلمه‌ای که در واقع ارائه کرد، منظور اساسی او توصیف شیوه جنگیدن امریکایی‌ها بود. اون در واقع در ابتدا می‌خواست شیوه جنگیدن امریکایی‌ها رو تبیین بکنه. بنابراین در مفهوم جدید او صرفاً به مسائل نظامی اشاره نکرد و ورود کرد به فضای در واقع اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی. نکته حائز اهمیت این هست که نظریه گراسیموف در سطوح جنگ، اگر بخوایم برای او تعریف مشخصی رو ارائه بکنیم، البته علارغم این که شاید خیلی ها اعتقادشون بر این باشد که سطوح جنگ 3 سطح استراتژی، عملیات و تاکتیک است، من تصورم این است که جنگ در 4 سطح اتفاق میفته. در سطح سیاسی که تولید کننده سیاست دفاعی کشور هاست، در سطح استراتژی، عملیات و تاکتیک. نظریه گراسیموف در واقع تبیین کننده 2 سطح بالای جنگ هست، منتها در حوزه عملیات و تاکتیک با یک ابهام شدید مواجه است که حالا اگر فرصت بود من در خدمت شما هستم.
آقای دکتر حضرت عالی، به عنوان صاحب نظر در این حوزه، خودتون استنباطتون چون اشاره کردید به حالا به مفهوم در واقع به تعبیر من آمریکاییش و حالا بحث روسی شما رو که بیشتر توضیح دادید، من میخوام استنباط خودتون رو به عنوان صاحب نظر وقتی بحث جنگ ترکیب مطرح میشه و حالا کیس های مختلفی رو هم ما توی مثلا حلوش یه دهه اخیر ازش میتونیم یاد کنیم و مثال بیاریم، شاید بارسترینش هم اتفاقات پاییز سال گذشته جمهوری اسلامی بوده و حالا موارد مختلف دیگه، از تایوان توی جنوب شرق آسیا تا اوکراین در اروپا و حالا مثال جمهوری اسلامی هم که عرض کردم. خود حضرت عالی به صورت مختصر حالا اگر لطفاً بفرمایید استنباطتون، وقتی اگر من به عنوان دانشجو ازتون بپرسم که استنباط شما از مفهوم جنگ ترکیبی چی هست، اون کلید واژه اصلی که بیان می‌کنید چی هست؟
جنگ ترکیبی عرض کردم فضای ابهام و پیچیدگی است. توی سطح سیاست به استراتژی به خصوص آقای گراسیموف خوب تبیین کرده این مسئله رو، اون تا وقتی این رو بیایم به قول ما نظامی ها پای میدان عمل در واقع بخوایم این مفهوم رو توسعه بدیم به عملیات و تاکتیک که اینها به ابزار نیاز دارد، این فضا بسیار پیچیده میشه. در واقع در ذیل جنگ مدرن و جنگ قرن 21 قابل تعریف است. اساس جنگ مدرن رو مستظر هستید که کلازویتس مطرح کرد در 230 سال پیش اگر درست گفته باشم. بله. اون جنگ رو تعریف خاص جنگ و گفت جنگ ادامه سیاست است. منتها آقای گراسیموف که حالا در واقع جدیدترین نظریه پردازی رو در حوزه جنگ ترکیبی کرده، جنگ و سیاست رو در یک طیف قرار میده. این به لحاظ فلسفی دو مفهوم رو در واقع تبیین خواهد کرد. آقای کلازویتس معنای جنگ ادامه سیاست هست، یعنی یک آغازی برای جنگ مشخص میکند و یک پایانی در حوزه فلسفی و قلمرو و موضوعیت پیدا کردن. منتها آنچه که روس‌ها امروز و به طور مشخص آقای گراسیموف مطرح کرده، وقتی میگه اینها در یک سطح هستن، یعنی جنگ آغاز ندارد و پایانی هم برای متصور نیست. برای همین هست که در حوزه سیاست و استراتژی این ابعاد رو توسعه داده نسبت به آمریکایی‌ها، فضای متفاوتی رو از جنگ ترسیم کرده. به همین لحاظ هست که اعتقاد دارم ایشون به دنبال تبیین شیوه جنگ آمریکایی بوده. آمریکایی‌ها دو تا مطلب رو در حوزه اقتصاد سیاسی مطرح می‌کنند، یک صلح لیبرالیست که تفسیر من این هست که صلح برای غربی‌ها و جنگ برای بقیه جهان، و مفهوم اقتصادی این هست که نظریه وابستگی متقابل رو در واقع مطرح می‌کنند. این هم نظریه وابستگی متقابل هم در واقع به دنبال این هست که ثروت سایر ملل به سمت غرب سرازیر بشود. اون نظریه‌ای که در واقع آقای والر اشتاین هم از وضعیت اقتصاد و جغرافیا به دست میده همین مسئله رو داره. کشورها رو به سه دسته تقسیم می‌کنه: کشورهای مرکز که عموماً کشورهای غربی و تولید کنندگان هستند، کشورهای در واقع شبه پیرامون و پیرامون. این پیرامون ها ثروتشون در نهایت یک فرایند استعمار به سمت غرب در حرکت. در واقع غربی ها و شرقی ها به لحاظ نشان شناسی و مسائل فرهنگی برجت با هم بسیار متفاوتن.
بله، حالا من دو تا پرانتز کوتاه عرض کنم تو فرمایشاتتون رو از محضر آقای دکتر حسن‌پور استفاده کنیم. یه نکته این که اون بعد اولی که فرمودی صلح برای غربی ها
و جنگ برای همه،
میتونیم اینجوری بگیم که روس ها با آغاز جنگ اوکراین این گزاره رو نقض کردن، حالا ارادی یا غیر ارادی؟
نقض کردن اون تا غیر ارادی. حالا اگر که زمان باشه من در خدمت
و دو این که حالا اون نکته تو فرمایش دومتونی که فرمودید که ثروت باید جریان ثروت از محیط در واقع پیرامون به مرکز هست، حتی اون جایی هم که در قالب حالا پروژه های توسعه پولی به کشورها یا در واقع سرمایه‌گذاری میشه، در نهایت تجربه چند دهه اخیر نشون میده که تبدیل به تله بدهی میشه و حتی هم منجر به،
چون ابزارهای حاکمیت در واقع اقتصادی جهان مثل صندوق بین‌المللی پول، مثل بانک جهانی، اینها هنوز در واقع کاملا غربی است.
بله،
در سیطره غربی هست، دولت آمریکاست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای دکتر. جناب دکتر حسن‌پور، خوشحال میشیم که حضرت عالی هم در واقع تعریف و استنباطتون رو از مفهوم جنگ ترکیبی بفرمایید و حالا قرائتتون رو از مدل روسیش یا به تعبیر حالا دکترین آقای گراسیموف برای شنوندگان محترم بفرمایید.
خب خدمتتون عرض کنم که برای ورود به بحث به نظرم ضرورت داره که یک مفهوم شناسی در حوزه جنگ‌های هیبریدی داشته باشیم. در واقع از کجا رسیدیم به جنگ‌های هیبریدی؟ همونطور که استحضار دارید از گذشته‌های دور، جنگ‌های ما در واقع مختص میدان نبرد بود و بیشتر با سیستم‌های منظم نیروها در مقابل همدیگه، صحنه نبرد مشخص بود، بتلفیلد‌ها در واقع تعریف شده بود. ادامه پیدا کرد و رسیدیم به جنگ‌های اول و دوم جهانی که به هر حال نسل‌های جنگ ظاهر شد. تا نسل چهارم ما تاکنون پیش رفتیم و اگر امروز از جنگ در واقع هیبریدی داریم صحبت میکنیم، به اعتقاد من وارد نسل پنجم جنگ ها شد. چه اتفاقی افتاده؟ ببینید، در قرن حاضر در واقع علاوه بر این که ما توان و قدرت دفاعی رو اهم از ابزارهای منظممون و نامنظممون و در واقع ویژه ها در میدان ها استفاده می کنیم، سایر مؤلفه های قدرت هم در واقع متناسب با اونها یا به طور همزمان داره به کار گرفته میشه. در سابق و در جنگ های گذشته به طور معمول ما بر حسب نیاز شاید در لول راهبردی از بعضی از مؤلفه های قدرت استفاده میکردیم یا مخاصم استفاده میکرد و بعضن هم در واقع توان استفاده نبود یا نیاز نمیدیدن که استفاده بشود. اگر بخوایم که مختصر در مورد وضعیت جنگ های هیبریدی صحبت بکنیم، اینکه اساساً محیط جنگ هیبریدی واقعاً فراتر از یک تقسیم بندی خطی منظم و نامنظم و مختص نیروهای در واقع نظامی است، این یک. و در این جنگ در واقع قدرت سخت و قدرت نرم با همدیگه تلفیق پیدا میکنن که بعضی از اندیشمندان حوزه دفاعی و نظریه پردازان ازش به عنوان قدرت هوشمند دارن استفاده میکنن. در واقع یکی از اون نظریه پردازان آقای جوزف نای. ببینید اونچه که در جنگ هیبریدی اتفاق افتاده و ما یک خطکشی میتونیم بین این جنگ و جنگ های گذشته بگذاریم اینه که این سه لول استراتژیک، عملیات و تاکتیک رو در واقع به همدیگه منطبق می‌کنه. اگر ما همون در واقع تهاجم شبه جزیره روسیه به شبه جزیره کرمه رو که شما اشاره فرمودید در نظر بگیریم، ببین همزمان نیروهای نظامی و نیروهای مسلح روسیه وقتی تهاجم خودشون رو آغاز کردن در سطح استراتژیک و راهبردی به هر حال کشور روسیه یک سری اهرم‌های کنترلی هم از اقتصادی مثلا توان انرژی خودش رو به عنوان تهدیداتی بر علیه کشورهای اروپایی و الزاماً غرب استفاده کرد. آنچه که پیداست در جنگ ترکیبی بنابر مطالعات و نظر کارشناسانی که مطرح شده ابزارهای مختلف نقش آفرینی میکنه، صرفا مختص ابزارهای نظامی نیست، یکی از اون مؤلفه ها یا ابعاد در واقع حوزه دفاعی و نظامی است. ببین یکی از حوزه های اون یا ابزارهای اون بحث اکونومی و اقتصادی است، بحث دیپلماسی دفاعی است،
اشاره به اون 8 یا به تعبیر 10 حوزه
8 ابزار دقیقاً، و بحث دیپلماسی دفاعی رو عرض کردم، بحث سایبری هستش و بقیده من باز مؤلفه‌ای که این رو میتونه برجسته کنه بحث پروپاگانداست. یعنی اون چه که در جنگ‌های ترکیبی بیشتر نقش آفرینی میکنه بحث حوزه جنگ نرمه، بحث جنگ‌های شناختیه. در واقع ببینید جنگ شناختی چه میکند؟ جنگ شناختی خب معمولا متکی به مرزهای سیاسی نیست، یعنی شما بسترها و زیر بسترهایی رو دارید، با استفاده از اون در واقع گلوله هایی که در واقع ارسال میشه جنسشون از نوع پیامه و به مخاطب تأثیر میذاره. نگرش مخاطب رو در این جنگ، نگرش در واقع اون نیروی انسانی رو و جامعه رو، و حالا اگر در حوزه و صحنه جنگ عرض بکنیم نگرش سربازان و رزمنده ها رو تأثیر میذاره و تغییر میده. در ادراک اینها، یعنی سیستم محاسباتی افراد رو هم چیکار میکنه؟ اینها رو یه جوری دستخوش تغییر میکنه و همچنین میتونه رو روان و روح انسانها هم اثرگذار باشه. بیشتر بحث پروپاگاندا و جنگ شناختی رو که عرض کردم رو ذهن افراد
اتفاقاً آقای دکتر ما عنوان این برنامه رو به این جهت نبرد اصلا انتخاب کردیم، چون ما معتقدیم که از اون 10 حوزه‌ای که حالا تو این کنفرانس اخیر امنیتی مونیخ در عنوان حوزه‌های مختلف جنگی ترکیبی بیان شد، تقریبا مرکز سق جنگی شناختی هست. به نوعی حتی شاید بشه گفت این بقیه حوزه‌ها در بستر جنگ شناختی داره اتفاق میفته و مثال اتفاقات پاییز 401 ایران به نظر من مؤید این گزاره بود. شما فرمایشتون کامل شد یا اینکه ادامه داره؟
در خصوص عرض به حضورتون که بحث داکترین گراسیموف که اشاره فرمودید،
بله،
با مطالعاتی که انجام شده و مراکز مطالعات حالا کشورهای بیرونی و کشور خودمون، به نظرم میرسه که این بحثی که حالا به عنوان داکترین گراسیموف که به عنوان یک جنرال روسی هم هست مطرح میشه، این هنوز حتی به عنوان یک نظریه هم ما نمیتونیم استناد بکنیم. خب داکترین به هر حال مفهوم خاص خودش رو داره و معمولا شامل رهنمودهاست، خط مشهاست، سیاستهاست. حالا اگر در سطح ملی باشد مسلما مؤلفه ها و ابزار اون متفاوته، اگر در حوزه دفاعی امنیتی باشد خب تعاریف خاص خودش داره. اما من به ویژگی هایی که آقای گراسیموف در خصوص جنگ ترکیبی مطرح کرده، ایشون میگه که خب جنگ های امروزی به همه اعلان نمیشه، یعنی یه جورم درست میگه، یعنی زمان اون زمان شروع اون مشخص نیست و بعضی اوقات هم میبینید نیروهای نظامی ما قبل از اینکه وارد اون صحنه عملیات بشن، حتی در زمان صلح هم عملیات شروع شده، بعضی اوقات برخوردها حتی بدون تماسه، یعنی احتمال داره به صورت فیزیکی کانتکتی صورت نگیره، ولی اون در واقع زد و خوردهای حالا به استنباط بنده زد و خوردهای سایبری در واقع، یا همون مباحث جنگ شناختی و رسانه‌ای که بستر بسیار قوی هست در حوزه جنگ شناختی. من مختصر بخوام در این حوزه عرض بکنم، نقدی که بر صحبت‌های آقای گراسیموف هستش اینه که به نظرم ایشون در واقع لنز عینک رو و نگاه خودش رو متمرکز کرده صرفاً به حوزه نظامی و دفاعی امنیتی، در صورتی که ما اگر ابزارهای هشت‌گانه حالا کنفرانس مونیخ رو وقتی کنار این قرار میدیم، میبینیم که خیلی اوقات بحث حملات سایبری، هکرها و در واقع تحریم‌های اقتصادی، تحریم‌های همه جانبه و گاهن دیپلماسی و به ویژه دیپلماسی دفاعی نقش تعیین کننده‌ای در جنگ‌های امروزی داریم.
بسیار عالی، ممنون از توضیحات از تعلیم.
زنده باشید.
آقای دکتر مصدق، حالا با توجه به اینکه تقریبا دیگه بیش از نیمی از زمان برنامه گذشته، من می‌خوام یه مقدار تخصصی‌تر و یه خورده ریستر به بحث نظریه آقای گراسیموف یا در واقع به تعبیر کلانتر به مدل روسی جنگ ترکیبی بپردازیم. حالا از تعلیم اگر بخواید به نوعی، چون آقای دکترم در آخر فرمایشاتشون اشاره کردن، یه نقدی به این الگوی روس‌ها داشته باشید، مخصوصا با عنایت به این اتفاقاتی که همین الان در اوکراین اتفاق میفته، برای شنوندگانمون چه توضیحاتی دارین؟
خواهش می‌کنم. البته آقای دکتر حسن‌پور به درستی اشاره کردن و نقد کردن. شما میفهمید که ما اگر نظریه گراسیموف رو در قالب یک مدل تبیین بکنیم، من به لحاظ روشی اعتقاد دارم که سازه هر مدلی باید دارای ابعاد، مؤلفه و شاخص برای اندازه‌گیری و ارزیابی باشد. نظریه آقای گراسیموف در سطح سیاست دفاعی و استراتژی نقدی برش وارد نیست. منتها آنچه رو که در حوزه عملیات و تاکتیک مطرح کرده، اینها در واقع روسیه امروز فاقد توانمندی هست برای اینکه این رو در واقع بخواد اجرا بکنه.
اینو یه مقدار برای شنوندگان بیشتر باز میکنید؟
بله، عرضم اینه که ببینید، من یک مفهومی لازم هست که یک مفهوم جدیدی رو از ابرقدرت خدمت شما عرض کنم. تصورم این هست که ابرقدرت در واقع قدرتی است که اگر در یک بحران قرار بگیرد، حداقل سه راه کار برای برون رفت داشته باشه. مثال بزنیم و جنگ روسیه و اوکراین. مستظر هستید که در واقع روسیه در زمان وقوع جنگ دو راه کار بیشتر نداشت، یا باید میپذیرفت اوکراین به عضویت ناتو در بیاید و ناتو کاملا گسترشش رو تا مرزهای جغرافیایی سیاسی روسیه توسعه بده، یا اینی که باید باش میجنگید. بنابراین تعریف جدید ابرقدرت، نه اینکه روسیه قدرت نیست، قطعا روسیه یک قدرت نظامی در جهان همچنان هست، اون تا ابرقدرت نیست. برای همین عرض کردم که تعامد و برنامه‌ای که غربی ها و به ویژه امریکایی ها برای به دام انداختن استراتژی در یه تله استراتژیک درست کردن برای روسها و روسها رو وارد این کارزار کردن، روسیه فارغ از این که نتیجه عملیاتی و تاکتیکی جنگ با اوکراین چه شود، منتها طولانی شدن این جنگ و اینی که در دنیا در واقع ائتلاف سازی که در نظریه گراسیموف وقتی که به ابعادی اشاره میکنه برای کنترل فضای اطلاعاتی و در واقع از عناصر نیروهای پاسدار صلح نام میبره برای نفوذ در حریف، این به معنای ائتلاف سازی هم هست. منتها این نظریه فاقد ابزار تاکتیکی است، یا اگر هست در توان روسیه امروز نیست. ملاحظه بفرمایید که اقتصاد روسیه اقتصاد رانتی است و در روز 10 میلیون بشکه نفت تولید میکرده، کم نیست این مقدار. وقتی که امریکایی ها روس ها رو تحریم کردند، چطور مدیریت کردند صحنه انرژی جهان رو؟ به چه لحاظ شما میای 10 میلیون بشکه رو خارج میکنی؟ نیاز اروپایی ها در واقع کمبود انرژی در سطح، این به یک مدیریت هوشمندانه. ما دشمن رو باید درست بشناسیم. امریکایی ها قطع به یقین دشمن ما هستند. ما باید در واقع تو تحلیلامون به صرفا تئوری نگاه نکنیم. یه تفاوتی وجود داره بین رشته جغرافیای سیاسی و روابط بین‌الملل. در روابط بین‌الملل خیلی